ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مهاجم نیوزیلندی با اتهام قتل عمد به دادگاه رفت. چندین سازمان حقوق بشری خواهان تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای ایران شدند. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید هنوز حکم سلمان خدادادی قطعی نیست. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فرستم. برنتون تارانت 28 ساله و تبعی استرالیا صبح شنبه به اتهام قتل عمد 49 تن در دو مسجد در نیوزیلند دادگاهی شد. دادگاه دوم برنتون تارانت روز 16 فروردین برگزار می شود و او احتمالاً با اتهامات بیشتری مواجه خواهد شد. برنتون تارانت بر اساس محتویات شبکه‌های اجتماعیش قائل به برتری نژاد سفید معرفی شده است. حمله به دو مسجد در روز جمعه در شهر کرایست چرچ نیوزیلند 49 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر نیوزیلند این حمله را تروریستی توصیف کرده است. بر اساس تازه‌ترین گزارش ها تارانت بعد از ورود به مسجد نور و قتل عام 41 تن به مدت 7 دقیقه در راه بوده تا خود را به یک مسجد دیگر برساند. در تیراندازی دوم 7 نفر کشته شدند. تارانت 36 دقیقه بعد از اولین تماس ناشناس با پلیس سوار بر ماشینی انباشته از مواد منفجره دستگیر شده است. به گفته نخست وزیر نیوزیلند تارانت قصد داشته تا حملات خود را به مساجد دیگر ادامه دهد. برنتون تارانت و دو فرد دستگیر شده دیگر سابقه کیفری نداشته و در فهرست افراد پرخطر نیوزیلندیز نبودند. ائتلافی از چندین سازمان حقوق بشری در نامه‌ای سرگشوده خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران شدند. در این نامه آمده است که تمدید این مأموریت تضمین کننده ادامه پایداری‌ها در برابر نقض مداوم جدی و سیستماتیک حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسط جمهوری اسلامی خواهد بود. در یک سال گذشته جاوید رحمان فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه پاکستانی بریتانیایی این سمت را بر خود داشته است. این سازمان ملل در سال 2011 این سمت را دوباره راه اندازی و آن را به احمد شهید واگذار کرد. دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری ایران در سال 2002 تعطیل شده بود. جمهوری اسلامی ایران معتقد است انتصاب یک گزارشگر ویژه برای امور حقوق بشری توسط سازمان ملل مغرضانه است. سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان میگوید حکم صادره برای سلمان خدادادی از نمایندگان مجلس هنوز قطعی نیست. صدور حکم برای آقای خدادادی روز جمعه سوی رئیس دادگستری تهران تایید شده بود. محمد جواد جمالی میگوید این حکم برای چندین موضوع مختلف است و سلمان خدادادی در این پرونده از اتهام تجاوز مبرا دانسته شده و تنها مسئله ارتباط نامشروع مطرح است. به گفته آقای جمالی هنوز مراجع قضایی حکم آقای خدادادی را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال نکردند. این پرونده روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. حکم صادره برای سلمان خدادادی بدویست و او میتواند به آن اعتراض کند. روز 24 اسفند رسانه‌ها در ایران اعلام کردند آقای خدادادی در پی شکایت زهرا نویدپور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. زهرا نویدپور بعد از سالها پیگیری این پرونده در دی ماه امسال درگذشت و علت مرگ او خودکشی اعلام شد. محکومیت دوباره نسرین ستوده در حالی که او همکنون در زندان به سر میبرد بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته. از جمله اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری خانم ستوده شده است. کیانوش فرید گزارش میدهد.
واکنش ها به خبر محکومیت نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد. بیش از 28 هزار نفر از فعالان عفو بین الملل و شهروندان نروژی با امضای دادخواستی خواستار آزادی فوری نسرین ستوده شدند. این امضاها روز جمعه 24 اسفند پس از تجمعی در برابر سفارت ایران در شهر اسلو به این سفارت تحویل داده شد. در روزهای اخیر اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به صدور حکم زندان و شلاق برای خانم ستوده اعتراض کردند. رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، در پی انتشار خبرهای زد و نقیصی درباره مدت محکومیت خانم ستوده در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد:
تا تو پرونده اخیرش که روز شنبه بهشون ابلاغ کردن 33 سال و نیمه بخواید دقیق تر باشی، ولی خب قبلا گفتیم روندش کرده بود، همسرم 33 گفته بود، 33 سال و 6 ماه حبس داره توی این پرونده جدید که پروندهش حاوی 7 تا اتهامه. تو پرونده جدیدش بالاترین اتهامی که بالاترین مجازات رو داشته اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که 12 سال بابت این لازم الاجراست از نظر قضایی.
مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز پنجشنبه 23 اسفند با اشاره به حکم سنگین زندان علیه نسرین ستوده تاکید کرد که کشورش هیچگاه از مبارزه در راستای پیشبرد حقوق بشر دست بر نخواهد داشت. پیش از این روز سه‌شنبه 21 اسفند رابرت پالادینو جانشین سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز به خبرنگاران گفت ما حکم صادره علیه نسرین ستوده را به شدت محکوم می‌کنیم و از شرکا و متحدان خود می خواهیم که به این حکم اعتراض کنند. نمایندگان پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه 14 مارس با رأی مثبت به قطعنامه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط نسرین ستوده شدند. پارلمان اروپا روند رسیدگی قضایی و محکومیت خانم نسرین ستوده را مصداق واقعی نفی کامل عدالت دانسته است. نمایندگان مجلس ملی فرانسه هم روز چهارشنبه 13 مارس در جلسه علنی این مجلس به احترام نسرین ستوده از جا بلند شدند و با دست زدن طولانی حمایت خود را از او اعلام کردند. ایران به حمایت فرانسه از خانم ستوده واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است. فریده اولادقباد نماینده مجلس ایران که برای شرکت در 63مین نشست کمیسیون وضعیت زنان به نیویورک رفته است، روز پنجشنبه 23 اسفند با انتقاد شدید از سخنان نماینده فرانسه، اظهارات او را رفتار غیر مسئولانه و سوء استفاده از جایگاه ریاست شورای امنیت برای دخالت در امور کشور خواند. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز به صدور حکم زندان برای نسرین ستوده اعتراض کرده است. این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان این مجازات را حکمی سختگیرانه و شدید و ناقض آزادی عقیده خواند که به هیچ وجه قابل فهم نیست. همزمان کمیته برابری جنسیتی در نخست وزیری فرانسه در صفحه رسمی توییتر خود نوشته است فرانسه از نسرین ستوده وکیل ایرانی و فعال حقوق بشر که به خاطر مبارزه برای حقوق زنان زندانی شده است حمایت می کند. وزیر خارجه نروژ نیز پنجشنبه 23 اسفند در اعتراض به حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده سفیر ایران در این کشور را احضار کرد. همزمان چند سازمان بین المللی حقوق بشری نیز به حکم زندان و شلاق علیه نسرین ستوده اعتراض کردند. از نظر عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر و کمپین حقوق بشر در ایران چنین حکمی علیه این فعال مدنی نادیده گرفتن عدالت است. سازمان عفو بین الملل در این باره نوشت این سنگین‌ترین حکمی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر علیه یک مدافع حقوق بشر صادر کرده و نشان می‌دهد مقام‌های ایران جسورتر شدند و بر سرکوب افسودند. خانم ستوده 23 خرداد امسال برای اجرای حکم غیابی 5 سال حبس بازداشت شد و همکنون در زندان به سر می‌برد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
جزئیات جدیدترین آمارهای اقتصادی که منتشر شده نشان می‌دهند که صادرات غیر نفتی ایران در دوره 11 ماهه نخست سال 1397 نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری فر بشنوید.
محمد رضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، روز پنجشنبه 23 اسفند ماه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که صادرات غیر نفتی ایران در دوره 11 ماهه نخست سال 1397 نسبت مدت مشابه در سال گذشته اندکی کاهش داشته است.
در بخش صادرات غیر نفتی ما حدوداً به مرز 40 میلیارد دلار رسیده صادرات غیر نفتیمون که نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً 75% ما کاهش داریم.
صدای محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران را شنیدید و اما یک روز پیشتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در نشست مجلس خبرگان بدون اشاره به افت صادرات مسئله تراز تجاری مثبت را مطرح کرد. او گفت که اگر تدبیر مناسبی داشته باشیم می توانیم شرایط تحریمی جدید را به خوبی مدیریت کنیم. اما این تمام ماجرا نیست. تراز تجاری اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به این دلیل مثبت شده که افت واردات بیش از افت صادرات بوده است. برای مثال در 10 ماه اول سال 1397 واردات ایران نسبت به 10 ماه نخست سال گذشته بیش از 18% از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است. اگر بخوایم نگاهی تخصصی به این آمار بیاندازیم چه زوایای دیگری را می‌توانیم مشاهده کنیم؟ شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس میگوید
صادرات و واردات معمولا از وضع اقتصاد رو روشن نمیکنه. صادرات و واردات وضع تجارت خارجی روشن میکنه. یه مملکتی ممکنه بسیار بسیار وضعش خوب باشه و اصلا تجارت خارجی نداشته باشه یا کم داشته باشه. بنابراین استفاده از این آمار که اولا درست نیست، وضع تجارت خارجی جمهوری اسلامی هم بسیار بده، ولی اوضاع وضع اقتصادی مردم رو روی میزان بیکاری، روی تورم و روی درآمد ملی حساب میکنند. و وقتی اونها حساب بکنید شاید به استثناء دوران مشکل جنگ هیچ وقت از مردم به این بدی نبوده، احتمالاً حالا از زمان جنگ هم بدتره.
از سوی دیگر مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در یک نشست با فعالان اقتصادی در آبادان به مجموع تجارت نفتی ایران اشاره کرد و با بیان اینکه باید کشور را به سمت آرامش پیش ببریم گفت یک زمانی با 10 میلیارد دلار درآمد ارزی مقابل دنیا ایستاده بودیم ولی اکنون 70 میلیارد دلار صادرات نفتی و غیر نفتی داریم. اشاره او به مدیریت اقتصادی ایران در زمان جنگ 8 ساله با عراق است. شاهین فاطمی معتقد است که این قیاس مالفارغ است و نمیتوان شرایط امروز را با زمان جنگ مقایسه کرد.
چندین اشتباه هست در این صحبت ایشون. اول اینکه جمعیت مملکت اون موقع بین 35 تا 40 میلیون بود نه 85 میلیون و دوم اینکه تمام ذخایر اقتصادی مملکت هنوز باقی بود، یعنی جنگ فقط چند سالی بعد از انقلاب بود و هنوز چرخ اقتصاد مملکت درست میگشت، منابع بیشتر بود و سرمایه های مملکت مقدار زیادی ارز و اندوخته در خارج از کشور داشت که اینها آورده بودن. در خود مملکت منابع اقتصادی زیادی هنوز خارا بودن. مقایسه امروز جمهوری اسلامی با این جمعیت، با این وضعی که مردم دارن، با دوران بعد از انقلاب و قبل از جنگ با عراق و حتی در دوران جنگ، به نظر من به قول خود آخونده قیاس مالفارغ. این دو چیز اصلا قابل مقایسه با هم نیستن.
صادرات غیر نفتی ایران در 11 ماه نخست سال 1397 معادل 40 میلیارد دلار بود که البته مقام‌های ایران میعانات گازی را هم در سبد صادرات غیر نفتی قرار داده و محاسبه کردند. با این حال به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران از میزان 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران تنها حدود 10.5 میلیارد دلار آن به سامانه نیما یا همان سامانه نظام یک پارچه معاملات ارزی بازگشت است.
کامبیز غفوری گزارش میداد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میرسیم به ساعت 15:15. پایان این بخش خبری. سپاس که با من مرشد قاسمفر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.